سلام بر همراهان سبز، 13 پادکست مروری بر یک هفته اخبار جنبش سبز را رادیو مجمع دیوانگان تقدیم شما می کند. همراه شوید و تنها نمانید بگرد که همراهان دربند من بار سنگین 9.5 قرن حبس تعزیری را به دوش می کشند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تنها در 6 ماهه نخست سال جاری برای 290 تن از فعالین سیاسی و مدنی در حوزه‌های مختلف بیش از 9.5 قرن حبس تعزیری و 8 حکم اعدام صادر کرده و یا به تایید رسانده است. به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب برای 189 نفر و در مجموع 4.5 قرن حکم صادر کرده است که علاوه بر این احکام 2 تن نیز به اعدام محکوم شدند. حکم 101 نفر توسط دادگاه‌های تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته است که بیش از 5 قرن حبس تعزیری توسط این دادگاه‌ها مورد تایید قرار گرفته و علاوه بر این احکام اعدام 6 نفر توسط دادگاه‌های تجدید نظر به تایید رسیده است. 14 تن از محکومین در محل غیر از محکومیت خود و در تبعید تحمل حبس خواهند نمود. 10 تن از محکومین علاوه بر تحمل حبس تعزیری در مجموع به 145 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی محکوم شدند و برای 10 تن دیگر از محکومین نیز در مجموع 100 سال ممنوعیت خروج از کشور صادر شده است. 41 تن از همراهان دربند در مجموع به بیش از 1000 ضرب شلاق محکوم شدند و 16 تن از محکومین نیز به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در جدیدترین احکام از این دست، شینوس صبحانی، هموطن بهایی و منشی کانون مدافعان حقوق بشر، از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد جواد امام، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. جواد علیخانی از فعالین دانشجویی که در حال گذراندن حکم 3 سال حبس تعزیری بود، پس از دفاع از یار دبستانی و همبند خود ضیاء نبوی از زندان اهواز منتقل شد. برابر این گزارش، شنبه این هفته پس از بدرفتاری نگهبانان با ضیاء نبوی در بند امنیتی زندان کارون، جواد علیخانی به دفاع از وی پرداخت و این حرکت علیخانی موجب شد که برای وی حکم محرومیت از تردد در بند صادر شود، به طوری که حق ورود به حیات بند را به وی نمی دادند و در نهایت وی را از این زندان منتقل کردند. در همین حال عیسی سحرخیز نیز به اتهام توهین به رهبری به 3 سال حبس و 5 سال ممنوعیت و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و نیز 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد و حکم 4 سال محکومیت علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید. اما از دفاعیه یکی از همراهان در بند بشنوید در جریان دادگاه محاکمه خود. آریا رامنژاد، هنرمند سبزی که به اتهام خواندن یک ترانه سبز به زندان افتاد. آریا آرامنژاد که به اتهام انتشار ترانه‌ای معروف علی برخیز به زندان افتاده است، در جریان دادگاه خود خطاب به قاضی پرونده گفت: نگرانی بنده امروز از قضاوت شماست، زیرا بازجوهایم قاطعانه گفتند که شما مهره آنها هستید و هر آنچه آنها بخواهند شما اجرا می‌کنید. این هنرمند سبز در بخشی از دفاعیات شجاعانه خود در دادگاه گفت: اگر امروز ملاک برخوردهایتان فرامین حق می بود، به جای ما می بایست آنانی در دادگاه حضور می یافتند که آبروی ایران و اسلام را به هراج گذاشتند، همانانی که ایران را برای سرمایه هایش و اسلام را برای سرپوش نهادن بر چپاولگری و خودکامگیشان می خواهند. آرام نژاد در جریان این محاکمه به بخشی از شکنجه هایی که بازجوان علیه او روا داشته بودند اشاره کرد و افسود: عجبا که امروز گویا توسل به دین و ایمان نیز در کشور ما جرم محسوب می شود. امام حسین برای احیای امر معروف و نهی از منکر شهید شد، آنگاه توقع از ما شیعیان و پیروانش چیست؟ این که بیاییم و فقط بر سر و سینه بزنیم و یا در برابر ظلم و ستم اعلام انزجار کنیم؟ من رئیس جمهور را به رسمیت نمی شناسم، آیا مسلمان نیستم؟ بنده در روز عاشورا فریاد الله اکبر سر دادم و به خاطر فریاد زدن نام خدای بزرگ به خود می بالم. قطعاً کافر و لامذهب خواهد بود کسی که مرا به جرم فریاد زدن نام خدا به زندان بیندازد. اما این چه ترانه است که این گونه کودتاگران را به وحشت انداخته و آرام نژاد را به پای میز محاکمه کشانده است؟ با هم می شنویم.
Thank you.
میر حسین موسوی بار دیگر یادآور شد هیچ اختلافی با خاتمی و کروبین ندارم. بزرگ همراه جنبش سبز در واکنش به دروغ پراکنی های روزنامه رسالت گفت در میان صفوف جنبش و اصلاح طلبان هیچ اختلافی وجود ندارد و وی همواره با دیگر شخصیت های اصلاح طلب از جمله مهدی کروبی و سید محمد خاتمی مشورت می کند. به گزارش سایت خبری آفتاب، مهندس موسوی خبر روزنامه رسالت را مبنی بر وجود اختلاف در میان صفوف جنبش سبز و اصلاح طلبان تکذیب کرد و گفت هیچ اختلافی بین بنده و برادران بزرگوار کروبی و خاتمی وجود ندارد و ما مرتب با هم مشورت می‌کنیم. موسوی تأکید کرد برخلاف جناح اقتدارگرا جنبش سبز پدرخوانده ندارد و بیش از افراد به تعامل بین شبکه‌های اجتماعی سبز و پیشرو تکیه دارد و برعکس آنان از عقل جمعی برای پیشرفت استفاده می کند. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که گرداننده های رسالت یک بار دیگر بین خود نامه حضرت امام را به مرحوم آیت الله آذری قمی در سال 67 مطالعه کنند. گفتنیست نامه مورد اشاره مهندس موسوی خطاب به گردانندگان وقت روزنامه رسالت است که توزیع این جریده را در جبهه‌های دفاع مقدس ممنوع کرد. در خبری دیگر میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی خواستار برخورد جدی با اهانت کنندگان به خانواده های شهیدان باکری و همت شدند. به گزارش سایت بنیاد باران سید محمد خاتمی و میر حسین موسوی در دیداری مشترک با گرامی داشت یاد و خاطره هفته دفاع مقدس و ادای احترام به شهیدان و جانبازان و آزادگان و خانواده های آنان خواستار برخورد جدی با اهانت کنندگان به خانواده های سرداران شهید همت و باکری و دیگر شخصیت‌های برجسته انقلاب و کشور شده و ایجاد محدودیت‌های فراوان و روزافزون برای شخصیت‌ها و جریانات منتقد که همواره بر پایبندی و اصول ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی تاکید داشتند را محکوم کردند. خاتمی و موسوی ضمن ابراز تأسف از برخوردهای اخیر تأکید کردند افرادی از یک سو انقلاب را در انحصار خود می‌دانند و از سوی دیگر ابزاری جز دروغ و توهین و اتهام زنی را نمی شناسند. مهدی کروبی نیز این هفته و در پیامی به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان را به حضوری هوشیار، پویا، معقول و با حفظ قوانین و مقررات کشور در عرصه دعوت نمود. در بخشی از پیام آقای کروبی آمده است دانشگاه همیشه زنده است و هیچ کس نمی تواند آن را با خاک یکسان کند. این سخنان ناشی از بی تجربگی در عرصه مدیریت نوین است. آقای کروبی همچنین در گفتگوی با سایت خبری تغییر بالاترین انحراف را انحراف رهبری دانست. ایشان در این گفتگو تصریح کردند در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد یا به دلیل عارضه کهولت سنی مثل دچار شدن به فراموشی شرایط رهبری را از دست بدهد و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است. در چنین مواردی فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است، اما اینها میگویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن، حتی تلفظ هم نکن. اگر این چنین است پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟ مهدی کروبی در این گفتگوی خواندنی به پیش درآمدهای تضعیف مجلس خبرگان اشاره کرده و ریشه آن را در وقایع سال 69 دانسته است. به گفته ایشان در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفصیلی شوم. همینقدر بگویم که در سال 69 و پس از رحلت امام در ماه‌های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع‌تر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکان این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردن مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفصیل آن را در صورت نیاز بازگو خواهم کرد. طبق اصل 108 قانون اساسی شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان از حوزه‌های علمیه قم گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتاً معروف گواهی قریب الاجتهادی می آوردند. اما در همین ایام در حالی که طبق قانون شورای نگهبان ماهیت اجرایی نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده خود خبرگان بود، اولین انحراف در همینجا رقم خورد. پس از تشکیل دو فوریتی جلسه در ماهای انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مسبب کردند که اختیارات را از حوزه‌های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مسئله‌ای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد. این چنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه‌ای آنان قرار دادند، مسئله‌ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت. شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص توانست به صورت سلیقه‌ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود. ایشان در بخش دیگری از این گفتگو آورده‌اند: متاسفانه نتیجهش همین می شود که امروز می بینیم تشکیل جلسه می دهند و نطق‌های بی‌خاصیت انجام می دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخته می کنند و حتی می گویند هر کسی که حرفی بزند اخراجش می کنیم. جمعیت‌های فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خیش بیفتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طریق جراید اصولگرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوال بپرسد به راه میافتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند. در پیوند با همین خبر، آیت الله دستقیب نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد: این که گفته شود ولی فقیه میتواند بر جان و اموال مردم حکومت کند سخن بی‌مدرکی است. این مرجع تقلید مردمی و منتقد حکومت در پاسخ به پرسشی پیرامون ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه خاطر نشان کرد: در ولایت مطلقه فقیه لازم است حتما از طرف مردم استقبال و اتفاق و اعتنای قلبی وجود داشته باشد، وگرنه به صرف تعیین شخص اعتقاد مردم حاصل نمی شود. این هفته دکتر زهرا رهنورد نیز گفتگوی داشت با سایت خبری خودنویس که در آن به انتقادات مطرح شده از جانب مسئولان این سایت پاسخ گفت. در بخشی از این گفتگو دکتر رهنورد در پاسخ به این پرسش که اگر موسوی به قدرت برسد چه بر سر آزادی بیان می آید گفت: از اول هم قرار نبود موسوی به قدرت برسد. نکته در همین جاست. قرار بود مردم به قدرت برسند، مردم امنیت داشته باشند، مردم به حقوق خود برسند. پس قرار نبود و نخواهد بود که باز هم فردی به قدرت برسد. ایشان همچنین در مورد اعدام‌های گسترده سال 67 توضیح دادند: جنایات و عملیات تروریستی آن گروه کذایی بر کسی پوشیده نیست، اما انتقام جویی طرف مقابل هم خطای بزرگی بوده است و هیچ کجروی قابل قبول یا اغماضی نیست. اما به طوری که بارها گفته شده، از این جنایات نه آقای خامنه‌ای و نه آقای موسوی هیچ یک اطلاعی نداشتند و در حوزه وظایفشان هم نبوده است. البته سکوت و توجیه هم در کار نیست و آن اقدامات خارج از چهارچوب‌های حقوقی و ملاحظات اخلاقی بوده که بارها در نشست‌ها و در پاسخ به سوال کنندگان درباره آن تقلید شده است. آن اتفاق لکه‌های سیاهی است که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. دکتر رهنورد همچنین این هفته و طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس خبرگان به لایحه خانواده که چند همسری را تسهیل می‌کند اعتراض کرده و از وی درخواست نموده است تا مواد 22، 23 و 24 لایحه مذکور از دستور قوه مقننه خارج شود. در آخرین بخش از پادکست این هفته بار دیگر مروری خواهیم داشت به پرونده ترور پزشکانی که شاهد جنایات کهریزک بودند.
این خواب ملایم که خاکستر روزی تمام شده بر پلک بسته من ریخته است، مشتاق ملاقات با شماست. سگ‌های شکاری با صوت نازک شیشه‌ای پارس می‌کنند و به آجرها بادها می‌خورند و خسته شکسته فرو می‌ریزند. اما آنانی که زخم می‌خورند عابران خیابانی نیستند. ماییم در بسترمان که مجروح شده بیدار می‌شویم با پاره‌های کوچک رؤیای شما بر چهره خاموش ما.
دکتر سودبخش دانشیار بخش عفونی بیمارستان امام خمینی و دکتر سرابی متخصص داخلی قلب دو پزشکی بودند که هفته گذشته مورد سوء قصد قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. این رخدادها در حالی به وقوع پیوسته مأموران انتظامی و قضایی تلاش دارند تا انگیزه این سوء قصدها را شخصی و بدون ارتباط با یکدیگر جلوه دهند. در همین حال این هفته اعلام شد که یکی از عاملان ترور دکتر سرابی در گیلان غرب با شلیک گلوله خودکشی کرده است. به گفته مقامات امنیتی این فرد بهمن کریمی 58 ساله و اهل شهرستان اسلام آباد غرب بوده که با همدستی فرزند و داماد خود دکتر سرابی را به قتل رسانده است. پیش از این قاضی ویژه قتل تهران بدون اشاره به نام و یا هویت فردی اعلام کرده بود که دو مظنون به قتل دکتر سرابی بازداشت شده و به شعبه 10 پلیس آگاهی تهران انتقال پیدا کردند. اما از پیگیری نزدیکان پزشکان مقتول و منابع مستقل خبری اطلاعات متفاوتی از احتمال انگیزه های این ترورها به دست آمده است. بنابر اخبار رسیده دکتر سودبخش اولین پزشک ترور شده در هفته گذشته یکی از مطلعین پرونده قربانیان کهریزک بوده است. وی علاوه بر بازدید زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک مورد آزار قرار گرفته بودند از کارشناسان رسمی سازمان پزشکی قانونی بوده که حاضر به نقض سوگند پزشکی خود نشده و علارغم دستور مقامات ارشد که علت مرگ زندانیان را مرنجیت مغزی اعلام کند او در گزارش‌های رسمی واقعیت را منعکس کرده بود. گفتنی است سازمان پزشکی قانونی سال گذشته در جریان حوادث بعد از انتخابات و جنجال‌های ایجاد شده بر سر بازداشتگاه کهریزک برخلاف ادعا و اصرار دادستان وقت تهران سعید مرتضوی علت مرگ زندانیان را نه مننجید بلکه مرگ ناشی از ضربه و برخورد با اجسام ذکر کرده بود. همچنین حوالی آبان ماه گذشته رامین پور اندرجانی پزشک وظیفه جوانی که در بازداشتگاه کهریزک خدمت می‌کرد به طرز مشکوکی درگذشت و مقامات امر مرگ وی را فلفور خودکشی اعلام کردند. بنا به گزارش سایت خبری جرس سازمان پزشکی قانونی که رئیس آن توسط رئیس قوه قضاییه نصب می‌شود چندی پیش تحت ریاست سردار پاسدار احمد شجاعی درآمد. گفتنیست سردار پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که نخستین کسی بود که مرگ بازداشتگان کهریزک را ناشی از مننژیت مغزی اعلام کرده بود در تازه ترین اظهار نظر خود قتل دکتر سودبخش را بی ارتباط با فاجعه کهریزک اعلام کرد. برخی از شاکیان پرونده کهریزک احمدی مقدم را و همراه سردار رادان و قاضی مرتضوی از آمران و متهمان اصلی فاجعه کهریزک می دانند. از سوی دیگر منبع خبری جرسه روزهای گذشته خاتمشان کرده بود. دکتر سودبخش که اخیراً فشارهای فزاینده امنیتی را احساس می‌کرد و جانش را در خطر می‌دید، چند روز قبل از ترور بلیط عزیمت به خارج از کشور را در دست داشت که کمتر از یک روز قبل از خروج از کشور در مقابل مطبش در بلوار کشاورز با گلوله ترور و در دم کشته شد. در نهایت و در خبر مرتبط دیگری با جنایات کهریزک، خانواده 3 تن از شهدای این بازداشتگاه اعلام کردند که از حکم قصاص 2 مأمور این زندان گذشت کرده اما همچنان بر بازداشت و محاکمه عامران و عاملان قضایی و امنیتی این فجایع تأکید دارند. در بخشی از بیانیه‌ای که خانواده‌های شهیدان روح الامینی، کامرانی و جوادیپر به همین مناسبت منتشر کرده اند آمده است: خدا را شاهد می‌گیریم که پافشاری ما بر احقاق حقوق فرزندانمان و اجرای عدالت در باره بانیان جنایت نه از سر کینه‌توزی و نه به خاطر انتقام جویی، بلکه کورسوی نگاه نیمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پایمال نشدن خون آنان و نجات دیگر فرزندان ملت که فرصتی برای احیای حقوق خود نمیابند دین بزرگی بر عهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستیم.
دریا صبور و سنگین میخواند و مینوشت، دریا صبور و سنگین
همین پادکست از مجموعه مروری بر یک هفته اخبار جنبش سبز را شنیدید. رادیو مجمع دیوانگان را در توزیع و گسترش این مجموعه یاری رسانید که هر شهروند یک رسانه و آگاهی چشم اسفندیار حاکمیت است.
روشن شود چاوتشم، روشن شود چاوتشم.